أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بس راجع به ذکر بود، گفته شد ضد غفلت عبارت از ذکر است. و اهل معرفت می فرمایند ذکر دارای درجات سگانه است: ذکر ظاهری که از سنا و دعا و رعا تشکیل می شود که در گذشته بحث شد، ذکر خفی درجه دوم است، گفته شد و عبارت است از خلاصی از فتور و بقای در شهود و لزوم مسامره، که این هم باز در جلسه گذشته بحث شد. درجه سوم از ذکر که ذکر حقیقی است، اونگاه که یک انسان مؤمن، یک سالک لله تعالی، از درجه اول یعنی ذکر ظاهری و درجه دوم که ذکر خفی باشد عبور کرد، آمد پیش، اونجاست که به ذکر حقیقی میرسد. میشود گفت درجه سومی را که اهل معرفت برای ذکر حقیق، برای ذکر می‌فرمایند که نامش رو ذکر حقیقی می‌گویند، این آثاری است که مترتب می‌شود بر اون دو درجه از ذکر. و راجع به درجه سوم هم حتی براش مراتب درست میکنن. و میگوین مرتبه اول از درجه سوم ذکر عبارت از این است که ذاکر یعنی سالک، شهود کند که ذاکر حقیقی الله تعالی است. حالا برای روشن شدن مطلب اینها یه مقدمه‌ای را عرض می‌کنم که اصلا خودش جزء مباحث آینده ما بود. یه بحثی راجع به آثار ذکر است. به طور کلی، نه اینکه ذکر خاص چه اثر خاصی. بله، یه وقت ما بحث میکنیم استغفار دارای چه آثاری است. یا تسبیح به نحو خاص دارای چه آثاری است. تکبیر، تحمید، خصوصا قوالب مختلفه ای را که برای اذکار داریم و در روایات بسیار هم هست که برایشان آثار خاص. ذکر خاص دارای اثر خاص؟ نه، بحث ما چیز دیگری است. به طور کلی ذکر یعنی نام حق بر زبان جاری کردن و یاد حق از دل گذراندن، تحت هر قالبی ریخته شود. اینو ما بس کنیم. این دارای آثار گوناگون در ربط با ابعاد انسان است. در بود معنوی و اعتقادی انسان ذکر اثر دارد. در بود عقلانی انسان بر روی عقل اثر می‌گذارد، بر روی نفس اثر می‌گذارد، بر روی قلب اثر می‌گذارد، بر روی اعضا و جواره اثر می‌گذارد، بر روی اعمال صادره از انسان اثر می‌گذارد، بر روی خواسته های انسان اثر می‌گذارد. آثار مختلفه در روابط گوناگون نسبت به انسان دارد. و ما در روایات داریم، آیات داریم. اما در بود معنوی و اعتقادی انسان دو اثر دارد به طور کلی. یک، اثر دفعی دارد. دو، اثر جذبی دارد. حالا اینو توضیح میدم. اثر دفعی به این معنا که یک انسان مؤمن که دارای یه بستگی های اعتقادی صحیح درونی است، بر سر راه این مسائل ایمانی و اعتقادیش موانعی میاد، شیطان است و سنگنداز است، کارش اثر ذکر به طور کلی یه اثر دفعی نسبت به این سنخ موانع دارد. گاهی گفته می شود ذکر دافع شرک است. ذکر دافع نفاق است. ذکر دافع وسوسه های شیطانی است. تعبیرات مختلف میشه. روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، جمیل ابن دراج است. این روایت به قول ما طلبا از نظر سندی صحیح است، از اون روایاتی است که سند بسیار عالی دارد. و من گاهی این روایت رو که سابق رو نگاه میکردم مثلا تعجب میکردم که راوی این چنینی مسئله رو طرح میکنه. جمیل ابن دراج از افرادی است که خاصان امام صادق صلوات الله علیه است، دست پرورده است. جمیل هم شده نیست. گفتم سند روایت هم سندش صحیح است، قابل خدشه نیست. میگه قال قلت له، عرض کردم به امام صادق صلوات الله علیه، انه یقع فی قلبی امر عظیم. خیلی زیبا صحبت میکنه، آه در دلم وارد میشود امری بزرگ. با کنایه صحبت کرده، تصریح نکرده. چه چیزی است که بر دل سنگینی میکند؟ ها، آدم ناراحت میشه. دل اینطور است که جایگاه حق است، محبت الهی است، جایگاه توحید است. دل جایگاه یگانه پرستی است. اونجایی را که شائبه شرک بیاد سنگینی میکند بر دل. با کنایه صحبت کرد، چون از جواب معلوم میشه که حضرت از امر عظیمی که جمیل گفته است چه تلقی کردن. بگه وقتی اینو به حضرت عرض کردم، فقال، حضرت به من فرمود، قل لا اله الا الله. بگو لا اله الا الله، ذکر است، ذکر توحیدی است. قال جمیل، بعد جمیل میگوید، فکلما وقع فی قلبی شیئون قلت لا اله الا الله فیذهب عنی فیذهب عنی. خب جمیل میگه به این که هر وقت در دلم چیزی آمد لا اله الا الله گفتم و برطرف شد. اثر ذکر است. در یه روایت دیگری است از امام باقر صلوات الله علیه، قال ان رجلا اتا رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله اینی نافقتو. شخص اومد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد آقا من منافق شدم. فقال والله ما نافقته، پیغمبر هست دیگه، درون همه چیز را می نگرد، می بیند، شهود می کند. حضرتش فرمود نه، تو منافق نشد. ولو نافقت ما اتیتنی، اگه تو منافق شدی پیش من نمیمدی. همین آمدن پیش من معلوم میشه نه، مسئله چیز دیگریست. سنگ اندازی آمده است، دارد سنگ میاندازد بر سر راه معنویت و سیرت. این آمده تعلمونی من لذی رابک، به من بگو چی بوده که سراغت آمده. اذن العدو والحاضر اتاک، گمانم این است که اون دشمن حاضر آمده سراغت. شیطان دشمنی است حاضر، همیشه ناظر بر همه چیز انسان. به این معنا فقال لک من خلقک، به تو آمد گفت چه کسی تو را خلق کرد. حالا نیا کنه از اون چرا که در درون شخص گذشته پیغمبر اکرم داره بهش خبر میده. قلت الله تعالی خلقنی، پیش گفته خدا مرا آفریده است. فقال لک من خلق الله، به تو برگشت گفت خدا را که آفریده است. قال این شخص دیگه راوی فرمان ای والذی بعثک بالحق لکان کذا، آره والا قسم به اون موجودی که ترا برانگیخت به حق همین بود مطلب. فقال ان الشیطان اتاکم من قبل الاعمال، شیطان اول از ناحیه عمل به سراغ شما میاد، راهزنش اینه. روایت بسیار زیباست و دقیق. ابتدا شخص مؤمن رو نمیاد میگه دست از خدا بردار پیغمبر، نه، اول از طریق عمل میاد، یعنی اغوا میکند که انسان ترک کند واجبی را یا معصیتی رو مرتکب بشه، از این راه وارد میشه. خب چرا از این راه اول میاد؟ این آسان تره و او این است که چون نیست در دامن طبیعت هستیم، ما جذبه ها و جاذبه های طبیعی مادیت میکشه انسان رو و آسان تره برای او. این جاذبه ها یه هول میخواد، خلش هم امیده. بعد بر اثر اعوجاج در عمل ضربه به اعتقاد میخوره. یه مدتی که شخص معصیت کرد، ترک واجب کرد، اون بود ایمانیش تضعیف میشه. بعد اونجا بخواد شیطان ایمانش رو از این بگیره، خیلی با آسونی میگیره، با یه تکون پاره میکنه تش، از خدا میبرد. لذا اول از ناحیه عمل میاد. خب دارد حضرت فرمود ان الشیطان اتاکم من قبل الاعمال فلم یقب علیکم. خب یه دیر یاستن از نظر عملی به این زودی ها جواب مثبت به شیطان نمیدن و نمیتونه غالب بشه بر اینا. فأتاکم من هذا الوجه، این نظیر را نشد نیست سراغ چی؟ شبهات، وسوسه ها از این ناحیه میاد. لکی یستزلکم، برای خاطر این که بلغزاند شما را. فإذا کان کذالک فَلْيَذْكُرْ أَحَدُكُمْ اللَّهُ وَحْدَهُ. وقتی دی این طور شد، از این راه آمده، ذکر الله فقط تنها وحده، اون که این مانع را برطرف می کند، دفع می کند، ذکر الله است. لذا بهترین دارو برای درمان وسوسه ذکر است. در یه روایتی است از علی علیه السلام، تعبیر بسیار زیبایی است، دارد ذکر الله مطردت الشیطان، وسیله راندن شیطان ذکر الله است، وسیله طرد شیطان، دفع شد. لذا در بعد معنوی نقش دفعی دارد و دافع شرک است، وسوسه است، نفاق است، غفلت است که نفاق آفرین است. ضدش که ذکر است اینطور نیست، نفاق رو از بین می‌برد، نمی‌گذارد انسان دست خوش نفاق بشه. ما روایت داریم بله از امام صادق صلوات الله علیه، ایشان از پیغمبر اکرم نقل می‌کنن، عن ابی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اکثر ذکر الله احبه الله. این جمله یادتون باشه، بعد میرسیم ما بهش. کسی که زیاد بیاد خدا باشد، بیاد خدا بود، این خدا او را دوست می‌دارد. بعد دارد و من ذکر الله، این جداست از اون. کسی که یه اثر بود که مترتب بود، حب الهی اثر دوم، و من ذکر الله کثیرا کتبت له براءتا. کسی که زیاد به یاد خدا بود، دو براءت برای او نوشته شده، براءت من النار و براءت من النفاق. حالا نمیخوام من وارد بشم احتمالات روایت را عرض بکنم، اما بخش دومش رو چه بسا بخش اولش اشاره به شرک باشه. ذکر خداست که انسان را نجات میدهد از شرک، وسوسه، نفاق، نه اثرش. خب این در بعد اعتقادی. حالا جنبه دفعیش بود، ذکر اثر جذبی دارد، همون گونه که دافع است جاذبم هست. حالا در اینجا بحث در این است که جاذبه ذکر نسبت به چیست؟ چه چیز را به سوی انسان می کشاند؟ تعبیر خیلی کوتاست، چاره ای هم ندارم. جذب میکنه. حب الهی را، دوستی خدا را ذکر کنید. گفتم صدر این روایت یادتون باشه، من اکثر ذکر الله احبه الله. ما در روایات بسیار داریم این معنا را. در یه روایتی است بله از پیغمبر اکرم است، قال اعلموا ان خیر اعمالكم عند ملیککم و ازکاها و ارفعها فی درجاتكم. چه تعبیرات بالاست. بهترین عملها شما اینو بدانید در نزد سرورتون الله تعالی، و تمیزترین آنها، یا اون که رشدش از همه بیشتر است، زکات رو حالا هر جور، بالاترینش از نظر درجه که شما را بالا ببرد. و خیر ما طلعت الیه الشمس، بهترین چیزی که آفتاب بر او طلوع کند و بتابد. چه تعبیراتی؟ چیه؟ ذکر الله سبحانه و تعالی. خب بهترش ذکر الله، قبول. در اینجا این همه توصیف، خب اثرش چیه که اینقدر این ارزش داره؟ ها، اثرش این است: وقتی ذکر را گفتید جذب محبت خدا می کنید و سپس همین جذب محبت موجب می شود که خداوند جلیس ذاکرین شود، هم نشین من و شما شود. خیلی مقام تعبیر که تو روایات هست. بعدش دارد: فانه اخبر عن نفسه، خداوند خبر داده است از پیش خودش. فقال انا جلیس و من ذکرم، مجالست علی علیه السلام. یک جمله‌ای دارد در باب ذکر، بسیار بسیار، فرماید: ذکر الله تعالی قوت النفوس و مجالست المحبوب. چقدر زیباست. ذکر الهی قضای جنهاست و همنشینی با محبوب است. خب این اثر تا اینجا در بُعد معنوی. وقتی مجالست با حق پیدا شد و انسان مورد محبت او قرار گرفت، مجالست با محبوب پیدا شد. اینجا چه میشه؟ و او این است که ذاکر وقتی جلیس محبوبش شد، یعنی الله تعالی، اینجاست که این سالک شهود می کند که ذاکر اوست. یعنی خداست. یعنی چی؟ یعنی اوست که مرا واداشته است به این سخن، اوست که در دل من وارد می کند یادش را، اوست که بر زبان من جاری می کند نامش. این روایت هست، دقت کنید. اذا رأیت الله سبحانه یونسک به ذکرهی فقد احبک، اگر دیدی خداوند تو رو مأنوس به ذکرش کرده، ای پس اوست که ما رو مانوس میکنه به ذکر خودش، پس این از ناهی اوست. بدون بیبر و برگرد دوست دارد، او دوست داره. این ذکر حقیقی این است. انسان ذکر ظاهری داشته باشد بر زبان، سنا باشد، دعا باشد، رعا باشد، ذکر خفی داشته باشد، خلاصی از فتور و سستی، بقای در شهود باشد، لزوم نسبت به مناجات باشد شبان، اما اینا بیاد 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 تا برسی به اینجا به ذکر حقیقی. انسان هم نشین محبوب شود به جوری که شهود کند ذاکر اوست، اوست که دارد بر دل من خودش را می گذراند و بر زبانم، بلبل از فیض گل آمد سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. میرسه به اینجا میفهمه. جلوتر میرود مرتبه بالا و این است که این معنا را به دست میارد. این ذکرها از من نیست، ذکر خود را دیگر نمی بیند، نسبت به خودش نمی دهد. همونطور که آیه شریفه دارد، اون که حسنات از تو صادر می شود از من است. ما اصابک از حسنه فمن الله، اون سیئه است که از من و شما. میرسد به اون جایی را که ادراک بکند نسبت دادن این ذکر به خود نسبتی غیر حقیقی است. گاهی تعبیرات رو میکنن، حالا ما نمیخوایم بریم تو قوالبی را که همه کس فهم نیست، ذاکر و مذکور و ذکر هو الله تعالی، همه اشوست. همه اشوست این ذکر هم نعوذ بالله. اگر ذکری انسان بگوید که این بر خودیت انسان بیفزاید، ذکرش حقیقی چیه؟ نیست. ذکری حقیقی است که خودیت را از بین ببرد، خداییت را بیاورد، به اینجا برد. حرف اونست. البته این با سیر است، تفرم نیست در کار، باید ذکر ظاهری باشد، باید در کنارش ذکر خفی باشد، تا به ذکر حقیقی به این معنا انسان برسد. اینه باید باش. بله، در ابعاد گوناگون انسان اثر می‌گذارد، در بعد عقلانی انسان، نفسانی انسان، قلب انسان، که ما در روایات متعدده داریم. در یه روایتی دارد از ذکر و نور العقل و حیات النفوس و جلاء الصدور. ذکر الله هست که عقل را نورانی می کند، جنها را حیات می بخشد، یعنی نفس ها را. صدور چه بسا اشاره به قلوب باشد، دل ها را صفا می بخشد. آثارش روایت دیگر، از ذکر یونس اللب و ینیر القلب و یستنزل الرحمه. لب که در اینجا هست ممکن است مراد عقل باشد، ممکن است مسئله ما فوق او باشد که مونس لب است، آنچرا که مغز گفته می شود، اولو الالباب که گفته می شود، صاحبان عقول. نمی خواهیم بگیم نه، یه مرتبه خاصی از او باشد بهش لب گفته شود. دل را منور می کند، رحمت الهی را فرود می آورد. آثار ذکر است. اونقدر انسان را به خالقش نزدیک می کند انقدر مورد محبت خدا قرار میگیرد که خواسته هایش قبل از درخواستش برآورده می شود و لازم نیست درخواست کند. ما چقدر دعا می کنیم حاجت زیاد داریم، بزیدون سراپای من را احتیاج گرفته است، ویزیجو ها داد میزنیم، همه چیزمون احتیاج است. اینان و درخواست نمیکن. اگر کسی اهل ذکر به این معنا باشد، این از یک احتیاج فارغ میشه و او احتیاج درخواست از خالق است که بالاترین چیز همین است. ما یکیشو میخوام، یکی گش یادمون میره، دومیشو میخوام، سومیشو یادمون، چهارمیشو میره، پنجمی یادمون میره، چه کنیم؟ این مسئله دقیق دارم عرض میکنم، چه کنیم که مجموعه های احتیاجات ما، اونایی هم که نمیدونیم خودمون، اینا رو خدا به ما عنایت بکنه. بدون درخواست. چطور؟ ذاکر باش. راهش روایت را هشام ابن سالم از نقل میکنه. باز عرض میکنم روایت رو سندش رو دیدم صحیح هست، رفت خور ندار. انا ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق صلوات الله علیه قال ان الله عز و جل یقول، حضرت فرمودن خداوند این چنین می فرماید من شغل به ذکری عن مسئلتی اعطیته افضل ما یعطی من سألنی. کسی اگر مشغول به یاد من بود، نام من بود، این موجب شد که از من سؤال نکنه. که حالا بعد یه روایت دیگه میکنم یادش بره. آدم اگر به یاد خدا افتاد به همون حقیقی ها همه چی یادش میره. آدم اگه کسی خیلی دوست داشته باشه بشینه پیشش به این نحوی که گفتی ها همه چی یادش میشه. نمیخوام من وارد این سه مسائل بشم. گاهی اون اولیاء خاصی را که خدمت ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین میرسیدن نقل شده. در درونش انقدر چیزا ردیف کرده بود وقتی به حضور که میرسه چی همه بودش بود. ما نسبت به بزرگان همینطور توجه بکنید. این که من عرض کردم مراتب داره. بزرگان که مورد محبت باشه دیگه همه چیزش بود. کسی اگر بر اثر یاد من مشغول شدن به یاد من چیه؟ خواسته هاش رو چی؟ یادش دیگه از من چیزی نه. من به این عطا می کنم بهتر و بالاتر چیزی را که اون شخصی که از من درخواست کرده. به این بدون درخواست بالاتر میدهم نسبت به اون کسی که درخواست کرده از من. یه روایت دیگر از امام صادق صلوات الله علیه است. قال ان العبد لتكون له الحاجه الى الله عز و جل. بنده حاجت داره، خود از خدا حاجت داره. خب در باب آداب دعا و طلب حاجت از خدا، خب ما داریم ابتدا چیکار میکنه؟ شروع میکنه ثنا کردن. اینجا یه نکته است و او این است که ذکر ظاهری از چه شروع میشه؟ ثنا و دعا. اینا بود دیگه گفتیم ما اینا. فیبدأ بالثناء علی الله، شروع میکنه خدا رو ثنا گفتن. در باب دعا داریم درخواست مسئلت داریم ثنا بر خدا بگویم و بعد صلوات و سلام علی محمد و آل محمد. میخواد آداب دعا رو رعایت کنند، حتی ینسی حاجته، وارد ثنا و دعا و صلوات میشه، حاجتش یادش میره. درد فیقضیها الله تعالی له من غیر ان یسأله ایاها. خداوند حاجتش رو برآورده می کند بدون این که از خدا این درخواست بکند. به خود خدا قسم، به یاد خدا بیفتیم، خدا ما رو فراموش نمی کند، حاجت های ما رو فراموش نمی کند، خواسته های ما رو فراموش نمی کند. اینی که واقعا دل آدم برسه، همه چیز ما، تمام بعد ما، از درون گرفته از تا بیرون. عمده این است نعوذ بالله، خدا یاد یه نکتهش من اینم عرض کنم. در خود باب ذکر روایت هم داریم، در باب توبه هم داریم، خیلی مسائل ذکری این هست درش. فقط ابتدا از ما شروع بشه به این معنا که یه خود خودمون تمیز کنیم، یه مختصر خود او یادش را در دل من و شما میاد، نمیخواد ما یادش بکنیم. نامش را بر زبان من و شما جاری میکنم، فقط یه خورده تر که این مذبت دست کیست، این کسافت هامون رو کم کنیم، این زنگار های معصیتی، این رضایل اخلاقی خودش بود. وقتی آمد چنان دست میگیرد در همه ابعاد که این حد بالاتر بود، دست دراز کردن هم احتیاج نیست به هیچ. نگاه کنید روایات رو، من کجا فلت کردم تو رو، تو خیال میکنی راحت کردم؟ هیچ وقت من تو راحت نکردم. مثل یک مربی میمونه، یک ولی میمونه، یک پدری میمونه، فرزندش داره میسته، یه نظرش داره، یه نظر داره، ولی به این مقدار که رومونو بر نگرده ازش چه تعبیر بکنه. هیچ احتیاج به اون معنا، به الهاستش که ما فکر بکنیم، که خیال کنیم این الها هست، نه. بنابراین گفته شد در ابعاد گوناگون ذکر الله مؤثر است، به خصوص ذکر حقیقی به این معنا. انشاءالله شد در جلسات آتی آثار بیشتری رو بگم، قصد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك عليهم و الأئمة المعصومين من ذرية الحسین عليهم السلام و باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم اللهم لعن أعداءهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وعد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم انصر جيوش المسلمين اللهم ارحم زعيم المسلمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.